بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارجی فقه حضرت آیت الله لطما مکارم شیرازی مدظ الله مورخ 26/9/1381 مطابق با 12 شوال مکرم 1423 مکان مسجد اعظم قم ساعت 9 صبح. موضوع کتاب نکاح احکام المصاهره.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. لا سیما بقیت الله المنتظر، سلام ارواح نافده، ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. کلام در مسئله 23 بود از مسائل مصاهره و اون مسئله زنای در عده بود که آیا موجب حرمت ابدی می شود یا نه. در این مسئله تفصیل قائل شدن، گفتن اگر عده رجعیه باشد باعث حرمت ابدی می شود، اگر باینه باشد باعث حرمت ابدی نمی شود. دلائل مسئله را ذکر کردیم، یکی اجماع بود، دیگری بعضی روایات مرسله منجبر به عمل مشهور بود و دیگر مسئله قیاس اولویت نسبت به نکاح در عده. بحث ها رو در اینجا مستوفا عرض کردیم، رسیدیم به عده باینه. چرا در عده باینه باعث حرمت نمیشه؟ دلیلش این است که اولا در اون مسئله اجماعی نیست، خارج از معقد اجماعی. ثانیاً روایاتی که داشتیم با اینه رو نمیگه، رجعیه رو میگه. تنها چیزی که باقی میمانه این اولویته. بعضی گفتن اولویت در اینجا میگه فرقی نیست بین رجعیه و با اینه. چرا؟ چون در نکاح فل عده می آید انشاءالله که لا فرق بین عده با اینه یا عده رجعیه. کسی برود زنی شوهرش مرده یا طلاق خول گرفته، هنوز عده تمام نشده، با این زن ازدواج کنند، اگر می داند حرام ابدی میشه، اگر نمی داند دخول حاصل بشه باز هم حرام ابدی میشه، اگر نمی داند و دخول هم حاصل نشده نه. حالا بیاییم و اولویت رو حساب کنیم. اگر بداند دخولم حاصل نشود، فقط یه صیغه خونده بر این زن در عده باینه، صیغه عقد دائم خونده یا موقت، اون تأثیری نداره. اگر این کار کرده باشه عالماً، شما می فرمایید موجب حرمت میشه ولو عده باینه است. خب اگر زنا بکنه به طریق اولا باعث حرمت نمیشه. مرحوم صاحب ریاض در اینجا جمله ای داره بعد از آنی که می فرماید قائل شدن به عدم حرمت در باینه، میگه و فیه نظر. ریاض همون جلد دهم صفحه 207 و فیه نظر لجریان بعض ما تقدم هنا. بعضی از ادله سابقه اینجا میاد، کل اولویه الواضحت دلاله، کل اولویه الواضحت دلاله فی ذات العدت المزبوره. این مزبوره اشاره به چیه؟ باینه. در ذات العده باینه اگر نکاح کنن فقط یه صیغه بخونن آلمن موجب حرمت ابدی میشه، زنا به طریق اولا. ایشون میگه اولویت واضحه. خب مرحوم صاحب جواهر با اینکه در مباحث سابق از اولویت برای تعمیم عمومیت دادن استفاده میکرد، اما اینجا که میرسه میگه این اولویت غیر مفید است. صاحب جواهر وقتی این مطلب رو میگه در زیل کلامش میگه و فیه من اولویت المفیده، و فیه من اولویت المفیده. این در جلد همون 29 جواهره صفحه 447. عرض ما این است که اولویت در این مباحث قطعی نیست. سابقا هم گفتیم شارع مقدس به مسئله نکاح بیش از مسئله زنا اهمیت میده. در این مباحث نکاح یه امر مستمری است، حرمت شکنیه. شما بر ذات العده عالمن داری میری صیغه عقد میخونی، شارع گفتی نخون، میخونی و اینو زن خودت میدونی. این نسبت به زنا اولویت داره. چرا؟ به علت این که زنا همسر خودش نمیدونه اینو، تو اینو همسر خودت میدونی، با اینکه میدانی عقدم باطله. مثل قاصد که اموال مردم تملک میکنه و برای خودش میفروشه، مال مردم با اینکه میدونه قاصبه مال خودش میدونه. این در واقع یه نوع تشریعه. ولی زانی همسر خودش نمیدانه ولو بسیار کار بدیه، اما اولویتی که شما میگید ثابت نیست. قانون شکنی هست اما تشریعی نیست دیگه. نمیگه این مزنی و بها همسرمه، اما اون صیغه عقد میخونه و جشن دامادی میگیرد و چیزی که باطل شرعن. ما میگیم اون از این اهمیت داره، بیشتره. لااقل من الاحتمال، احتمال که آمد دیگه اولویت قطعیه تبدیل میشه به اولویت ظنیه، و اولویت ظنیه حجت نیست. ما به صاحب جواهر عرض میکنیم این اولویت درست مفید نیست. اما چرا شما در مباحث سابق میگفتید مفید، اینجا مفید نیست؟ وجه فرق ما نمیدانیم نظر مبارکیشون چه بوده. لا وجه للفرق بین هذه المسائل. اگر اولویت قطعیه است همه جا قطعیه است، اگر نیست نیست. خیلی خوب، بله من خواستم مختصرش کنم. نوشتم قال فی ذیل کلامی فی المقام و فیه من اول اولویت المفیده. نه عبارت دقیقا همینه. برید عبارت رو امشب ببینید، انگوش بر پیشانی بگذارید و اندیشه هم بکنید و بعد خواهید دید که همینه. اون زناییست که توأم با یه عنوان تشریعیه، میگه این همسر منه، اون نمیگه همسر منه، فرق داره با هم. خب تا به اینجا معلوم شد تفصیلی که مشهور دادن قبوله، فرق است بین عده رجعیه و عده بائنه. و به نظر میرسه مشهورم نظرشون در این مسئله به اولویت و مولویت این چیزا نبوده، نظرشون این بوده که ذات العدت رجعیه به حکم زوجه، نظر مشهور این بوده کسی که عده رجعی داره به حکم زوجه، ارث داره، نمیدونم حق خروج از منزل ندارد، نگاه بهش میتوانی شوهرش بکنه، حالا اون نگاه رجوع حساب میشه، اون یه بحث دیگریست، ولی همه چیز مثل اونه دیگه. بنابراین نظر به ادله ثلاثه نبوده، اجماع و روایت و اولویت و اینها، معلوم میشه نظر به همین بوده که ذات العدت رجعیه ملحقتون به زوجه. سؤال، عده مطعه و عده شبه چطوره؟ مرحوم امام قدس سره اینو متعرض نشدن، ولی در عربه متعرض شدن. عده وقتی به شبه، زنی در عده وقتی به شبه از کسی زنا میکنه با اون، یا در عده متعرض مزنی و به ها واقع شد، اینا حکم بائنه دارند یا حکم رجعیه؟ جوابش معلومه چیه؟ حکم بائنه داره دیگه. به علت این که عده متعه که قابل رجوع نیست، وقتی به شبه هم قابل رجوع نیست، حتی شک هم بکنیم از حالت الهل میاد سراغ مسئله. بنابراین چون عده متعه و عده وقتی به شبه مانند عده خال با این محسوب می شود، مشمول عدله نخواهد بود. اینجا فرق نداره، در ما نحنفی ما باید قدر متیقن بگیریم، قدر متیقن ده رجیه، غیر از اون هر چه باشد اصالت الهل شاملش می شود. خب بقی الکلام در فرعینی که امام خیلی خوب در وقتی به شبه عده است توجه نکردید، زنا در عده وقتی به شبه واقع شده، بحث ما در وقتی به شبه نیست، عده وطیه به شبه، چون وطیه به شبه عده داره باید عده بگیرن. حالا اگر در حال اون عده کسی رو زنا کرد به این زن، پس در اینه. و اما بقی الکلام در اون فرعینی که امام قدس سره در زیل مسئله فرمود، فرع اول چی بود؟ اگر می دانیم زن ذات العده است اما نمی دونیم طلاق خود خونده یا طلاق رجعی، گیجه یادش رفته، بس که ناراحت شده اصلا یادش رفته رجعی بود و یا خود بود، آیا در اینجا حکم به حرمت کنیم اگر زنایی واقع شد؟ زنای این عده موجب حرمت ابدیه است یا نه؟ جواب این است که نه، این شبهه مصداقیه. این همون است که در اصل ولایت گفتیم شبهه تحریمیه موضوعیه. یادتون هست در رسائل و کفایه شبهه موضوعیه تحریمیه. اصل بلاعته. حتی اخباری ها هم که قائل به احتیاطن در شبهه حکمیه، در شبهه موضوعیه قائل به بلاعتن. یادآوریتون میکنم اخباری ها فقط در شبهه تحریمیه و حکمیه قائل به احتیاط بودن، شبهه موضوعیه تحریمیه رو قائل به براعت بودن، شبهه وجوبیه رو قائل به براعت بودن. فحص هم لازم نیست. اونجا ما یه استثنایی در باب فحص میکنیم، بگم عیبی نداره اینجا. میگم اونجایی که علمش خیلی ساده و آسان است، تعبیر میکنیم علم آن در آستین انسان است، این باید فحص کرد. کسی شک دارد اموالش مشمول خمس شده یا نه؟ اگر یه حساب چتکی بکنه در یه دقیقه میفهمه. بگیم نه، چتکه نینداز، تکلیف برای خودت درست نکن از براعت. عرف عقلا در این جایی که خیلی ساده است و روشن می شود با فحص مختصر، فحص رو واجب می دونن. در شبهات موضوعی اعتیاد نیست در اینجا متاسفانه. متن روایت مسعدت ابن صدقه است. فرمود و زوجتک و زوجتون تحتت و لعلها اختک او رضیعتک. بعد فرمود کل شیء لك حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه. به هر حال شبهه موضوعیت در شبهه موضوعی تحریمی هم از براعت، حتی اخباری این هم که قائل به احتیاطن در شبهه حکمیه در شبهه موضوعی قائل به براعت هستن. این فرع اول. و اما فرع دوم. فرع دوم اونجاییست که میدانه عده رجعیه است ولی شک در انقضاء داره، نمیدونه آیا سه طهر شد، سه بار عادت شد یا دو بار، سه ماه گذشت یا دو ماه. عوام میگن سه ماه ده روز. ده روز نداره، ده روز مال عده وفات که چهار ماه ده روزه. سه ماهه من لا تعیز، سه ماهه نه سه ماه ده روز. نمیدونی سه ماه شده یا نشده. من لا تعیز و فی سن من تعیز. در اینجا فرمودن به این که حرمت ابدیه میاد اگر زنایی بشود، در این زمان شک حرمت ابدی جاری است. چرا؟ استصحاب. اونم استصحاب در شبهات موضوعیه. ما که در شبهات حکمیه استصحاب جاری نمی کنیم، در موضوعیه که قطعا جاری می کنیم. ولا یتوهم این که اینجا اصل مثبت است. چرا؟ چون استصحاب میکنید این زن در عده هست، بعدم زنایی واقع شده، اینا رو با هم ترکیب میکنید، میگید فالزنا وقع فی العده. این لازمه عقلی رو میگید، زنا حاصل شده، عده هم باقیه، فالزنا او وقع فی العده، شما لازمه عقلیش رو میگیرید. بنابراین اصل مثبت است. جواب این است که اینجاها واسطه خفیه. اگر نظرتون باشه در اصل مثبت استثنایی زدن، گفتن اونجا که واسطه جلی است اصل مثبت باطل، اونجا که واسطه خفی است اصل مثبت اثری نداره، استثاب جاری میشه. اگر نظرتون باشه من یه وقت شاهد خیلی خوبی آوردم برای اینکه این واسطه های خفی مشکلی ایجاد نمی کنه، در درس گفتم، کی یادشه؟ عرض کردم تو خود اخبار استصحاب از این قبیله، روایت استصحاب از این قبیله، واسطه خفیه. میگه رجلان شک در وضو، فرمود لا تنقض الیقین بالشک. خب شما میگی وضو هست، نماز که حمد و سوره و رکوع و سجود هم به جا آوردم، فرق از صلاتو فی حال الوضو، شرط تقیدش لازمه، وضو شرطه و در شرط تقید لازمه. شما افعال به جا میاری، شرط هم استصحاب میکنی، بعدم میگی تقید حاصل شد، تقید لازمه عقلیه. تکرار میکنم، افعال نماز به جا میاری، این از یک طرف، وضو را هم استصحاب میکنی از یک طرف، در حالی که در باب شرایط میگن تقید اجزا به شرط معتبر است و این تقید لازمه عقلیه این دوست که وضو هست و افعال نماز هم موجود شد. فرق الافعال فی حال الطهاره، اونجا اگر دقت کنید لازمه عقلی اصل مثبت واسطه خفیه. آقا میگه آقا وضو داری؟ دکم اشاره نمازتم که خوندی؟ تمام. و همچنین صمد رؤیه و افطر رؤیه استصحاب میکنی، میگه ماه رمضان هست، بعدم روزه میگیری، فرق از صوم فی شهر رمضان، شهر رمضان ظرفه، اون فعله، این ظرفه، تقید لازمه. اینا لوازم عقلیه خفیه، اینها عیبی نداره. خوب دقت کنید این بحث رو، بعدم رو شک کنید و مطالعه کنید، سوالی بگذارید مطرح کنید. خلاصه روایات استصحاب دلیل است بر این که در جایی که واسطه خفیه است اصل مثبتش حجت، اون جایی که جلیه اصل مثبت حجت نیست. بریم سراغ مسئله 24، سومین مسئله مهم ما که آخرین مسئله مهم است در این بحث، مسئله لواط که موجب حرمت ابدیه اخت و ام و بنت می شود. عبارت امام قدس سره رو می خوانیم، مع الاسف در اصل زمان ما بر اثر جهل بی خبری از مسائل، بر اثر بی بندوباری ها، بر اثر این تبلیغات مسمومی که میشه، این فیلم ها، این رایانه ها، این نمیدونم فیلم های مستعجن، این بدآموزی ها، متاسفانه ابتلای به این مسئله شده، افرادی مبتلا شدن، بر اثر جهل و نادانی نمیدانستند. بعدم رفتن به اون خواهر ازدواج کردن، صاحب بچه شدن، گرفتاری هایی به وجود آمده. در هر حال این مسئله رو باید با دقت پیش ببریم. عبارت امامو میخوانم: اصل مسئله مسلمه، ولی امام 5 فرع هم در ذیل این مسئله تند و تند گفته که اون فرو محل بحثه. ایشون نظر مبارک خودشون فرمودن: من لا تب غلامن. آیا غلام بودن شرط نابالغ یا تازه بالغ یا نه کبیر و صغیر درش فرق نمی کنه؟ می رسیم. من لا تب غلامن فاوقبه اوقبهو، یعنی دخول حاصل بشه، ولو به بعض الحشفه حرمت علیه ابدا، حرام میشه بر این فاعل به طور ابد. کیا؟ ام الغلام. و ان علت، این و ان علت محل بحثه، این خودش یه فرعیه که آیا ام و جده و جده اعلا و همه حرام میشن یا فقط ام بلا واسطه در سلسله سعودی حرمت اظهار میکنه یا نه؟ ایشون میگن و ان علت، این یکی از فروعه. و بنته و ان نزلت، بنت، بنت بنت، نوی بنت، یعنی سیر نزولی، ایشون در سیر سعودی و نزولی قالب و حرمت ابدی است. و اخته، اخت دیگه سیر نزولی و سعودی نداره. اصل مسئله رو گفتن، یه فرق گفتن بعض الحشفه این محل بحثه، سیر سعودی و نزولی هم گفتن اینم یه فرق، اینم محل بحثه. من غیر فرق، این سومین فرق، بین کونه ما صغیرین او کبیرین او مختلفین. میگن فرق نمی کنه بین این که صغیرین باشن یا کبیرین باشن یا مختلفین باشن، این هم محل بحث. ولا تحرمو علی المفعول ام الفاعل، این فرع چهارمه، عکسش هم حرامه. ام و اخت و بنت فاعل هم بر مفعول حرامه، میگن نه، اینم محل بحثه. علل اقوا، نزاعشون میگن علل اقوا، چون محل نزاعه. والام، این پنجمین فرع، والام والبنت والاخت الرضائیات للمفعول کالنسبیات. بنت رضایی چطور؟ اخت رضایی، ام رضایی، آیا اینها هم بر فاعل حرامه؟ میگن بله، اینا محل نزاعه. خوب دقت کردید، من عبارت رو از هم جدا کردم که اصل مسئله و فرع مسئله رو تشخیص بدید و بریم جلو. اصل مسئله این بود که حرام است فل جمله، این مسلمه. بعد 5 فرع و شاخ و برگ ایشون ذکر کردن که اینا محل بحثه، ما فعلا سراغ اون جزئیات نمیریم، اول میریم سراغ اصل، پایه ها رو محکم میکنیم، ادله رو میبینیم، بعد از اون ادله میفهمیم که اون فروع کدامش قابل قبوله و کدام قابل قبول نیست. خب حاضر المسئله، علا اجماله ها مورد للاتفاق. ولی مخالفین اهل سنت قائل به این مسئله نیستن، مگر یه نفر که میخونیم، یک نفر از فقهای اونها به طور شاذ، اونم فقط در بنت، فقط در بنت گفت، والا همه فقهای اربعه و همه اینا هیچ کدام قاعده به این مسئله که ما هستیم نیستن. اوزایی میرسم الان تو کلام مرحوم شیخ طوسی میخونم. قال شیخ الطائفه، حالا دو سه تا سه چهار تا کلام از بزرگان نقل کنم، مرحوم شیخ طوسی، مرحوم صاحب مسالک و صاحب جواهر و صاحب حدائق، مختصر مختصر رد میشیم. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف، در کتاب نکاح، در مسئله 80 چی فرمود؟ می فرماید اذا فجر به غلام فعوقبه، فجوری به غلام کند و دخول حاصل بشه، حرم علیه بنته و امه و اخته، هر سه حرام میشه. و قال الاوزائی با زه و عینه، یکی از فقهای نسبتاً یا نیمه معروف اونهاست، و قال الاوزائی اذا لا تب غلام حرم علیه بنت هذا الغلام، فقط بنتو گفت، بنت. دلیل شدی هم آورده اوزایی، لأنها بنتو من قد دخل به، لأنها بنتو من قد دخل به، چون بنت مدخولون به ها، مدخولون به، هر دخولی موجب حرمت میشه. این که دلیل دلیل درستی نیست، ما دلیل دیگر داریم. و خالف جمیع الفقهاء فی ذلك، و خالف جمیع الفقهاء فی ذلك. اینجا رو دقت کنید، دلیلنا اجماع الفرقه و اخبارهم، هم اجماع هم اخبار، اخبار متعددی داریم در اینجا بالخصوص. و طریقت الاحتیاط، طریقه احتیاط هم میگه احتیاط کن، این کلام شیخ طوسی. و اما شهید ثانی در مسالک جلد هفتم صفحه 343 میگه هذا الحکم، نگید این هذا اشاره به چیه، اشاره به همین عنوان مسئله است که گفتم، هذا الحکم متفق علی بین الاصحاب علی ما یظهر منه. صاحب حدائق هم جمله ای داره در جلد 23 حدائق، 23 صفحه 596 میگه ان الظاهر انه لا خلاف بین الاصحاب فی المسئله. ملخص کردیم کلام حدایقو، لا خلاف بین الاصحاب فی المسئله. کلامی هم از جواهر بگم، جواهر از همه محکمتر گفته. تعبیری دارد که هیچ کدام ندارن. جواهر در همون جلد 29 در صفحه 447 بعد از آنی که نقل اجماعات میکنه، بعد نقل اجماعات میگه بل هو فی اعلا درجات الاستفاضه، بل هو هو یه نقل اجماع، فی اعلا درجات الاستفاضه و تواتر، ادعای تواتر نقل اجماع میکنیم، یعنی اجماعات منقوله در این مسئله مستفیض بلکه متواتر است. بنابراین اصل مسئله علا اجمالها قابل چانه زدن نیست. بریم سراغ ادله. من یه دورنمای از ادله برای شما ترسیم کنم که مطالعه کنید برای فردا. ادله مسئله عمدتاً روایات، فقط تمام این روایات هم در باب 15 از ابواب مصاهرت وسائل جلد 14 آمده است. جلد 14 وسائل ابواب المصاهره باب 15 7 روایت داره. 3 روایتش داله، 4 روایت دیگرش یا تکراریه یا معارضه. اساس کلام مشهور هم بر این 3 روایت است که روایت 1، 4 و 7 این 3 روایت رو میبینید. بعضی چیزهایی هم که بوی مخالفت داره اونا رو هم میبینید. فردا انشاءالله رحمان بحث ما بحث روایست، روی این 7 روایت در باب 15. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.